بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کسانی که بین ذات ولد و غیر ذات ولد تفصیل میدن، اینها عمدتاً دو راه دارن. یک راه همین بود که با مقطوعه ابن عزینه ما بیاییم اون روایاتی که دلالت بر حرمان داره، روایاتی که زن رو محروم از ارث می کند از عرض و اقار، او رو مقید بکنیم به اون جایی که این زن غیر ذات ولده، اما اون جایی که ذات ولده ارث ببره. و این راه اشکال مهمش در مقطوعه بود که هم اشکال از نظر اصل این که این روایت یا روایت نیست و هم اشکالات دلالی داشت که بحثش رو ذکر کردیم. برای تفصیل یک راه دومی هم ذکر شده که اساس این راه دوم رو صاحب کتاب بلقت الفقیه سید بحرالعلوم در جلد سوم بلغت الفقیه صفحه 99 اونجا بیان کرده. و اون راه مسئله انقلاب نسبته، یعنی از راه انقلاب نسبت میخوان وارد بشن برای این که قول به تفصیل را نتیجه بگیرن. در این راه ما دیگه کاری به مقطوعه ابن عزینه نداریم. از راه انقلاب نسبت نتیجه بگیریم که بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق است و اون زنی که محروم از اقاره غیر ذات ولده. صاحب بلقه می فرماید بعضی از معاصرین ما این توهم رو دارد. حالا قبل از این که در ما نهنفی ما مسئله رو پیاده بکنیم، مثالی که برای انقلاب نسبت میزنن و اصلا که انقلاب نسبت چیه که آقایون در کفایه یا در بحث خارج و اصول ملاحظه فرمودی، گاهی اوقات ما نسبت رو بین دو دلیل ملاحظه میکنیم. خب بین دو دلیل نسبت یا عام خاص مطلقه یا من وجه یا تساویه یا تباین. مسئله انقلاب نسبت اونجاییست که پای یک دلیل ثالث در کاره. در اینجایی که دلیل ثالث مطرح هست، ما اگر بیاییم این سه دلیل رو به یک نحوی ملاحظه بکنیم، یک نسبتی وجود داره. اما اگر به یه نحو دیگری ملاحظه کنیم، نسبت انقلاب پیدا میکنه. مثلا اگر مولا بگوید اکرم العلماء، این دلیل اول، بعد بگوید لا تکرم العلماء، اینم دلیل دوم، بعد در یه دلیل سومی بگوید لا تکرم النحویین. اینجا ما دلیل اول و دلیل دوم رو که بررسی می کنیم نسبتشون نسبت تباینه. وقتی میگه اکرم العلماء لا تکرم العلماء، این نسبت نسبت تباینه. اما اگر بین دلیل اول را، یعنی اکرم العلماء را، علما را با لا تکرم نحویین ما تخصیص بزنیم، یعنی بگیم آقا اول لا تکرم نحویین بیاد اکرم العلماء رو تخصیص بزنه، نتیجش این میشود اکرم علمای غیر نحوی را، اون وقت بعد از تخصیص نسبت این دلیل اول با دلیل دوم میشه نسبت چی؟ عام و خاص مطلق میشه. اون نسبت اولیه انقلاب پیدا میکنه، اول نسبت بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء نسبت تباین بود، او میگفت اکرام واجبه، دومی میگفت اکرام حرامه، هر دو هم متعلقشون علماءه. حالا این لا تکرم نحویین که آمده، اگر این لا تکرم نحویین را بیاریم مخصص اکرم العلماء قرار بدیم، میشه اکرم علماء غیر نحوی را، اون وقت بعد از تخصیص نسبت بین این اکرم العلماء با لا تکرم العلماء میشه نسبت عام و خاص مطلق. اون نسبت اولیه انقلاب پیدا میکنه. حالا در اصول بحث واقع شده در این معنا که مولا که اول میگه اکرم العلماء، بعدم دو تا دلیل دیگر ذکر میشه، ما باید هر دلیلی را با قطع نظر از دلیل دیگر با اون دلیل اول ملاحظه کنیم، بگیم یه اکرم العلماء گفته، باید ببینیم نسبت اکرم العلماء بالا تو اکرم العلماء چیه، این یک. باید ببینیم نسبت اکرم العلماء با لا تکرم العلماء با قطع نظر از لا تکرم نحویین چیه، باید ببینیم لا تکرم نحویین نسبتش با اکرم العلماء با قطع نظر از لا تکرم العلماء چیه. به یه عبارت روشن‌تر عرض بکنیم، اگر مولای عام می‌داره، فرض کنید حالا مثال من عوض بکنم، مولا گفت اکرم العلماء به صورت عام، حالا بعد آمد گفت لا تکرم نحویین، این یک. بعد آمد گفت لا تکرم القمیین، این دو. ببینید نسبت بین لا تکرم القمیین و اکرم العلماء رو باید بررسی کنیم، نسبت عام و خاص منوشه. تو مثال اول نسبت رو میگفتیم تباینه، اینجا نسبت عام و خاص منوشه. اکرم العلماء چه قمی چه غیر قمی، لا تکرم القمیین چه عالم چه غیر عالم، این نسبت ها عام و خاص منوجهه. خب حالا اگر آمدیم یه دلیل سوم در اینجا موجود بود که اون دلیل سوم میاد میگه لا تکرم نحویین من القمیین، نحوی های از قومی ها رو اکرام نکن. خب بیاین بگیم آقا حالا که این دلیل سوم آمد، این میاد لا تکرم القمیین را تقیید بزنه، یا بیاد اکرم العلماء رو تقیید بزنه. بعد نگاه کنیم ببینیم نسبت جدید چه نسبتیه. این ازش در اصول به عنوان انقلاب نسبت یاد میشه، یعنی دو تا دلیل با قطع نظر از دلیل سوم یک نسبتی دارن. مثلا نسبت تباین، نسبت عام و خاص من وجه، اما با ملاحظه دلیل سوم نسبت می شود نسبت عام و خاص مطلق. حالا این معنای انقلاب نسبته. در ما نحن فی بعضی ها از همین راه وارد شدن، گفتن در اینجا مسئله انقلاب نسبته. خوب اینجا رو دقت کنید، میگوین ما دو دسته دلیل اول داریم. اون دو دسته چیه؟ یک، 17 روایت داشتیم که دلالت بر نفی ارث زوجه از عقار داره، اسمشو میذاریم روایات هرمان یا روایات نافیه. دسته دوم روایات مثبته، یعنی روایت مثل ابن ابی یعفور و بغباغ و اینها، اینا میگفتن که زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. ما وقتی بیاییم این دوتا نسبت را ملاحظه بکنیم، اینها تباین با یک دیگر دارن، یا لااقلش این است که عام و خاص من وجه. روایات نافیه میگه زن ارث نمیبرد چه ذات ولد باشد چه ذات ولد نباشد. روایات نافیه اهم است از این که ذات ولد باشد یا نباشد. روایات مورثه اونم اهم است از این که ماترک اقار باشد یا نباشد. میگه زن ترسو من کل شی، من کل شی، میخواد اقار باشه میخواد نباشه. حالا یا بیاییم نسبت رو بگیم عام و خاص من وجه، یا اصلا بگیم تباینه، یا فقط بگیم روایات نافیه مسلم است که نسبت به ذات ولد و غیر ذات ولد عمومیت داره. میگه زن محرومه چه ذات ولد باشد چه نباشد. ما باشیم و این دو دست روایات، مسئله این چنینه، نسبت یا تباینه یا عام و خاص من وجهه. اما پای یک دلیل سومی در کاره. دلیل سوم چیه؟ اجماعه. اجماع قائم است در این که زن غیر ذات ولد مسلم محروم. ندارم بابا مطلب مهمی بذارید خوب تقریر بکنم. این با این یک کلمه که گفتید همه زحمت 5 دقیقه من از من بردید. عرض میکنم بعد خوب تمرکز داشته باشید، من هنوز دارم نقل میکنم، بذارید این مطلب رو روشن بکنید. های دلیل سوم در کاره. دلیل سوم اجماعه. اجماع چی میگه؟ اجماع میگه زن اگر ولد ندارد از مرد مسلماً محرومه. چرا؟ چون بالاخره در ذات، در غیر ذات ولد اختلافی که نیست، منظور بعضی ها میگن ذات الولد هم محرومه، بعضی ها میگن نه ذات الولد محروم نیست، اما غیر ذات ولد مسلم محرومه. خب میگویم که ما بیاییم با این اجماع، این اجماعی که در اینجا وجود داره، روایات نافیه را تخصیص بزنیم. روایات نافیه میگم زن محروم از عراضی مطلقا، چه ذات ولد چه غیر ذات ولد. اجماع بیاد این روایات نافیه را تقیید بزنه، بگوید هرمان در جاییست که ذات ولد نیست. خب بعد که تخصیص داد، حالا بیاییم ببینیم نسبت بین روایات نافیه بعد از تخصیص با روایات مثبته چیه. الان که آمدیم تخصیص زدیم، روایات نافیه بعد از تخصیص مفادش اینه زن غیر ذات ولد از اقار محرومه. روایات مورثه عامه، میگه زن مطلقا ارث میبرد، پس این عامه، اون خاصه، اون خاص مطلقه. حالا این روایاتی که تقیید و تخصیص خورد، الان بیاد روایات مورثه رو چه کند؟ تقیید بزنه و تخصیص بزنه. پس ببینید ما اگر اجماع رو الان در کار نیاریم، یه روایاتی میگوید زن هرمان داره، این روایات با اون روایاتی که میگه ترس و من کل شیئن، یا نسبتشون تباینه یا نسبتشون عام و خاص من وجه، تعارض میکنن با هم. اما وقتی آمدیم مسئله اجماع را مطرح کردیم، اجماع داریم بر هرمان غیر ذات ولد، زنی که بچه نداره. با این اجماع بیاییم روایات نافیه را تخصیص بزنیم، بعد از تخصیص روایات نافیه مدلولش هرمان زوجه غیر ذات ولده، روایات مورثه میگه هر زنی از هر چیزی ارث میبره. این روایات نافیه بعد از تخصیص الان نسبتشون با روایات مورثه و مثبته میشه عام و خاص مطلق، میاد تقیید میزنه و تخصیص میزنه. نتیجه بعد از تخصیص چی میشه؟ نتیجه این میشود که زن ذات الولد محروم نیست، زن غیر ذات ولد محرومه. پس ما به این تفصیل میرسیم به برکت انقلاب نسبت. کار دیگه به مقطوعه ابن عزینه نداریم ما که بیایم سرش دعوا کنیم روایت فتواست دلالتش درسته یا نه. ما از این راه به تفصیل که مشهور متأخرین قائل هستن میرسیم. خب اینجا چند جواب وجود داره.
یک جواب که تعجبه که اصلا چرا نه مرحوم سید در کتاب بلغت الفقیه نه مرحوم آقای حکیم نه مرحوم آش محمد تقی بروجردی در اون رساله نخبت الافکار اینا هیچ کدوم این جواب رو مطرح نکردن. و اون جوابی که ما عرض میکنیم اینه، از اول نسبت بین این دوتا عام و خاص مطلقه، انقلاب نسبت اینجا به وجود نمیاد. و ما قبلا هم این جواب رو ذکر کردیم و این نکته رو شما توجه بکنید، بسیاری از آقایونی که در این بحث ارث زوج وارد شدن همینجا رو قفلت کردن. ببینید ما در روایات مورثه میگه زن، نمیگه دیگه ذات ولد و غیر ذات ولد، از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. صحیحه ابن ابی یعفور رو که خوندی معناش همین بود. خب این میشه مطلق، این میشه عام، عام به مطلق. روایات نافیه میگه زن از اقار ارث نمیبرن، میشه خاص مطلق. چرا ما بیم بگیم نسبت اینجا تباینه بین این دوتا؟ و ما قبلا گفتیم این صحیحه ابن ابی یعفور رو کسی که این نکته ای که الان ما عرض کردیم، شیخ طوسی هم در استفسار داره اگر یادتون باشه، شیخ فرمود یا صحیحه ابن ابی یعفور رو حمله بر تقیه میکنیم، یا اگه حمله بر تقیه نکنیم میگیم آقا این صحیحه ابن ابی یعفور با اون روایات 17 گانه تخصیص میکنه، چه اشکالی داره؟ صحیحه ابن ابی یعفور میگه ترسو من کل شیء، اون روایات میگه الا العقار الا الاراضی، از اول نسبت عام و خاص مطلقه، دیگه مجالی برای انقلاب نسبت اینجا به وجود نمیاد. میگیم از اول، آخه ببینید انقلاب نسبت اونجاییست که بگیم یه نسبت تباینی یا عام و خاص من وجه داره، دلیل سوم که آمد اینا رو میکنه عام و خاص مطلق. اما الان اینطور نیست، الان اینطور نیست، از اول نسبتشون عام و خاص مطلقه. نه اینکه انقلاب نسبتی ها میخوان بگن دلیل سوم که آمد برمیگرده با عام و خاص مطلق برمیگرده. نه خوب دقت کنید آقا، خوب دقت کنید، من یه دقت بفرمایید. ببینید پس جواب اصلی اینه، حالا این جواب رو تکمیل کنید. اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم النحویین، یک دو مرتبه آمد گفت لا تکرم مثلا فلاسفه، دو، خب اینجا هم هیچ کس نمیگه انقلاب نسبت به وجود میاد. دو تا خاصه، نسبت هر کدام با عام نسبت عام و خاصه مطلقه. شما اولی رو مخصص قرار بدید یا دومی رو مخصص قرار بدید بعد دیگری رو مخصص قرار بدید، فرقی نمی کنه. اینجا همینطوره، ما یه عام و خاص مطلق داریم، روایات نافیه خاص مطلقه، روایات مورثه و مثبته عام مطلقه. مثبته عامه، نگفتم خاصه، عامه و مثبته. مثبته میگه ترسو من کل شیء، میشه عام مطلق. روایات نافی خاص مطلقه، میگه از اقار نمیبره، آقا روایت داریم میگیم، روایت میگه المرأة، 17 تا روایت خوندیم ما، المرأة لا ترث من الارض، اون روایت میگه ترث من کل شیء، پس این مخصص واقع میشه. آقا شما بذارید کنار، قدر روایت داره میگه، میخواد قدر متیقن باشه میخواد نباشه. حالا اگر میگید یه اجماعی هم داریم که ذات الولد نمیبره، خب اونم بیاد مخصص دوم واقع میشه. انقلاب نسبت کو اینجا. من عرضم اینه که اصلا اینجا مجالی برای انقلاب نسبت وجود نداره، این جوابی که خود ما میگیم. اما دیگران که خواستن به این شبه جواب بدن، کثیری گفتن ما کبرا رو قبول نداریم، گفتن کبرای انقلاب نسبت مخدوشه. و اگر یادتون باشه مرحوم آخوندم در کفایه، ایشون هم میگه آقا نسبت محورش ظهوراته. یعنی وقتی شما مخواهید بگید یک دلیل با دلیل دیگر چه نسبتی دارد، بگید آقا این دلیل ظاهر فی هذا المعنا، اون دلیل ظاهر فی ذات المعنا. محور نسبت ظهوراته. حالا سوال میکنیم از شما، این دیگه تو ذهن شریفتون هم بمونه، هر کس از شما پرسید آقا انقلاب نسبت چرا باطله، بگیم آقا دلیلش اینه. بگیم اگه یه عامی آمد تخصیص خورد، بعد از تخصیص ظهور عام در عموم از بین می رود، یا حجیت عام در عموم از بین می ره. همه میگن در مخصص منفصل، مخصص منفصل میاد حجیت عام در عموم را از بین میبرد، اما بعد از تخصیص ظهور عام در عموم چیه؟ به قوت خودش باقیه. شاهدش هم این است که اگر در مخصص دیگر شک بکنید به اصالت العموم تمسک میکنید. قرائن چی؟ آقا با بحث قرینه نداریم، بحث این است که یه عام داریم یه خاص منفصل. شما در اصول خوندید خاص معارضه می کند با بعضی از افراد عام در حجیت نه در ظهور. عام میگه همه علما رو اکرام کن، خاص میگه زید عالم رو اکرام نکن. خاص میاد حجیت عام در زید رو از بین میبره، اما ظهورش از بین نمیبره. حالا این در اصول دیگه، من بخوام وارد این بحث بشم باید یکی دو روز راجع به انقلاب نسبت حرف بزنم. علیکم به مراجعه به کفایه و رسائل در بحث تعادل و تراجی، اونجا مسئله انقلاب نسبت مطرحه. پس ببینید جواب دوم، کثیری گفتن ما کبرا رو قبول نداریم، انقلاب نسبت رو قبول نداریم، اما خب برخی قبول دارن. خود صاحب بلغه مرحوم سید بحرالعلوم تعبیرش این است که و ان کانت الکلیت مسلمتا به تخصیص بالمتصل و ما یجری مجراه من کلام الائمه. صاحب بلغه میگه ما انقلاب نسبت رو در مخصص متصل قبول داریم و کلام ائمه چون تمامش به منزله کلام واحده در حکم مخصص متصله. اما ما نهنفی که مخصص متصل نیست، ما نهنفی یه ادله روایات نافیه یک طرف، روایات مثبته یه طرف، اجماع هم طرف سوم. اجماع دلیل متصله یا منفصل؟ بله منفصله. یعنی در مخصص منفصل شاید نادری از اصولیین انقلاب نسبت رو قبول بکنه، در مخصص منفصل هیچی قبول نداره الا ناده. بعضیا و باز عده‌ای در متصل هم قبول ندارن، اما بالاخره یه جمعی که در متصل مثل صاحب بلغه قبول میکنه، اشکالی هست که خود در ماننوی مخصص متصل نیست. این هم اشکال دوم و سوم، یعنی انقلاب اجازه فرمان انقلاب نسبت رو کبرویگم قبول نداریم. سه، اگر هم کسی بپذیرد در متصل میپذیرد و در ماننوی این دلیل سوم مخصص متصل نیست. اشکال چهارم، اشکال چهارم، این اشکال رو هم مرحوم سید صاحب بلغه داره، هم مرحوم آشمنتقی در همون رساله نخبت الافکار، هر دو بزرگوار دارن، و اون اینه، این دلیل سوم رو از کجا شما آوردید به عنوان الاجماع؟ این که میگید اجماع داریم در این که زوجه غیر ذات ولد محرومه، ما قبول نداریم رو. بله، این به عنوان متیقن درسته. قدر متیقن از هرمان اونجاییست که زن بچه نداره، اما بین این که یه چیزی قدر متیقن باشه یا اجماع باشه فرقه. اجماع معناش این است که این کاشف از قول معصومه. شما از کجا میگید معصوم علیه السلام فقط میفرماید زوجه غیر ذات ولد محرومه؟ لعل رأی معصوم عام باشه. رأی معصوم هرمان زوجه از اقار، چه ذات ولد چه غیر ذات ولد. پس اصلا این دلیل از کجا آورید شما؟ یه چیزی اگر به عنوان قدر متیقنه، قدر متیقن، این به عنوان الاجماع نمیتونه در اینجا باشه. این رو مرحوم سید و مرحوم آشمنتقی فرمودن. به نظر ما این جواب درست نیست، برای اینکه در بحث انقلاب نسبت میگن بالاخره یه چیزی بیاد مخصص باشه، حالا اون مخصص باید اجماع باشه، یعنی یه چیز ثالثی باشه. ثالث میخواد اجماع باشه، میخواد قدر متیقن باشه، هر چی میخواد باشه. اگر گفتیم آقا تمام علما بعد از این که میگن ما روایات نافیه داریم، روایات مثبته داریم، گفتن آقا یه قدر متیقنی هم هست و اون هست که مسلم غیر ذات ولد ارث نمیبره، حالا به اجماع به هر دلیلی میخواد باشه، باز اینجا مجال برای انقلاب نسبت هست. و لعل که مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه خودشون جواب دادن میفرمان جوابی که سید در بلغه داده مورد قبول ما نیست، لعل مراد مرحوم آقای حکیم این باش. این هم جواب چندم شد تا اینجا؟ چهارم. جواب پنجم مرحوم آقای حکیم دادن، فرمودن این اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی به درد نمیخوره. خب این جواب عرض میشود جواب فنی نیست به نظر ما، برای اینکه دوباره خب اعتماد میکنه رو قدر متیقن، و علاوه ما قبلا هم گفتیم اجماع مدرکی رو ما قبول داریم در خلاف کثیری از بزرگان. من تو اصول اینو گفتم به شما، هم چند باری عرض کردم، اونجا ملاحظه بفرمایید. یکی دو سه جواب دیگه هست که در کلمات مرحوم آقای حکیمه، این رو در همون عرض می شود که شماره 43 این رساله مرحوم آقای حکیم در شماره 43 مجله فقه اهل بیت آمده، ملاحظه کنید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.